دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتی کسانی که تمایلی به مسائل سیاسی ندارن و چندان اخبار تحولات خاورمیانه رو دنبال نمی‌کنن، به خوبی می‌دونن که روابط ایران و عربستان همواره پرتنش، پرچالش و گاهی اوقات هم بحرانی میشه. بحرانی که جدا از ایران و عربستان کل خاورمیانه رو هم تحت تأثیر قرار داده. سعودی‌ها ایران رو متهم می‌کنن که در امور داخلی کشورهای خاورمیانه دخالت می‌کنه. در مقابل هم تهران ریاض رو متهم می‌کنه که داره از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنه، گروه‌های تندرویی که منطقه رو به آتش کشیدن. اما در نیم قرن اخیر تاریخ روابط این دو کشور نشون داده ایران و عربستان همیشه با تردید و بدبینی اقدامات همدیگر رو دارن ارزیابی می‌کنن. برای اینکه ببینیم عمق روابط ایران و عربستان به چه صورته، بهتر یک نگاهی کوتاهی به تاریخ روابط این دو کشور داشته باشیم. ایران و عربستان دو قدرت اصلی در منطقه خلیج فارس هستند. به دلایلی که الان خدمتتون عرض می‌کنم، این دو کشور اختلافات ریشه‌ای دارن. تفسیر هر کدومشون از اسلام کاملا متفاوته. هر کدوم از دو کشور تمایل به رهبری جهان اسلام دارن. سیاست‌های نفتیشون با هم فرق داره و روابطشون با آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان کاملا با هم متضاده. همه اینها باعث شده ایران و عربستان روابط شکننده‌ای با هم داشته باشن. در آستانه قرن 14 میلادی و دقیقاً در سال 1300 خورشیدی، ملک عبدالعزیز بنیانگذار پادشاهی سعودی به منطقه نجد در عربستان رفت. در این منطقه قدرت را در دست گرفت و خودش را پادشاه نجد معرفی کرد. اون در سال 1304 به حجاز حمله کرد و شریف علی پادشاه حجاز را شکست داد. با سرنگونی پادشاهی حجاز، تقریبا تمام عربستان زیر سلطه ملک عبدالعزیز در اومد. در همون زمان در ایران هم اتفاقات مهمی داشت رخ میداد. در جریان کودتای سوم اسفند ماه، سلسله قاجاری سقوط میکنه و رضا شاه پهلوی قدرت رو در دست میگیره. این اتفاق آغاز پادشاهی پهلوی در ایران بود. روابط ایران و عربستان در دوران قاجار بسیار محدود بود. در دوران قاجار ایران هیچ سفیری در عربستان نداشت. تنها رابطه‌ای که با هم داشتن در مورد حجاج ایرانی بود. کارهای اداری هم از طریق سفارت ایران در مصر انجام می‌شد. اما می‌رسیم به سال 1300. در این سال فردی به نام منتخب الدوله به عنوان مسئول امور حجاج به عربستان اعزام میشه. این اولین باری بود که ایران یک نماینده رسمی در خاک عربستان داشت. عربستان از این حرکت بسیار استقبال کرد. دولت عربستان یک نامه رسمی برای دربار ایران فرستاد و از ایران خواست که روابطش رو با عربستان گسترش بده. منتخب الدوله در یک ملاقاتی با شریف حسین پادشاه حجاز از مقامات عربستان به طور رسمی درخواست کرد که به ایران سفر کنند. در اون زمان وضعیت در داخل عربستان چندان روبراه نبود. در عربستان درگیری‌های داخلی وجود داشت و رابطه ایران و عربستان میتونست برای هر دو کشور ثبات و آرامش داشته باشه. مقامات عربستان خیلی تمایل داشتن با ایران رابطه برقرار کنن. اون زمان عربستان یه جورای رهبر کل کشورهای عربی به شمار می‌رفت. چون وقتی داشت کم کم یخ روابط بین ایران و عربستان آب می‌شد، مقامات عربستان یک نامه رسمی به عراق فرستادن و از عراقی خواستن که با ایران رابطه برقرار کنن و اگر روزنامه‌ای در عراق علیه ایران مطلبی نوشت، اون روزنامه رو توبیخ کنن. شریف حسین والی مکه بسیار به ایران علاقه داشت. هر چقدر که شریف حسین دوست داشت بین ایران و عربستان رابطه برقرار بشه، خاندان آل سعود علاقه‌ای به این ارتباط نداشتن. هر روز هم درگیری‌ها در خاک عربستان بیشتر می‌شد. شریف حسین وقتی دید نمیتونه از پس خاندان آل سعود بر بیاد، از قدرت کناره‌گیری کرد و فرزند شریف علی رو جانشین خودش کرد. شریف علی در همون ابتدای کار نامه‌ای برای سفیر ایران در مصر نوشت و به طور مفصل درگیری‌های داخلی عربستان و قدرت گرفتن آل سعود رو برای ایرانی‌ها شرح داد. در قسمتی از نامه نوشته شده بود که وهابی‌ها اماکن مقدس شیعیان در قبرستان بقیع رو به طور کامل تخریب کردند. این حرکت باعث ناراحتی دولت قاجار شد. سایر کشورهای مسلمان، چه شیعه و چه سنی، این اقدام رو محکوم کردند و برای مجلس شورای ملی ایران پیام همدردی فرستادند. اولین واکنش رسمی ایران به این اتفاق توسط نماینده شاهرود مطرح شد. اون در بیانیه‌ای وهابی‌ها رو مردمانی خوند که معتقد به هیچ دیانتی نیستن و با کل ادیان دشمنن. بعد از این اتفاق مدام در رسانه‌های ایرانی از اقدامات آل سعود و پیشروی‌هاش اعلام انزجار می‌شد. این داستان تا زمانی که رضا شاه نخست وزیر شد ادامه پیدا کرد. در اون روزها رضا شاه به مجلس رفت و از رفتار آل سعود اعلام نگرانی کرد. حتی به دستور رضا شاه یک کمیسیونی تأسیس کردند تا اوضاع احوال عربستان را از نزدیک بررسی کنند. یکی از اعضای این کمیسیون دکتر مصدق بود. قرار شد ایران با کمک ترکیه، مصر و افغانستان به مسئله حجاز ورود کنه و اماکن مقدس مسلمانان به طور مشترک توسط این کشورها اداره بشه. یعنی کل قدرت در عربستان فقط به دست خاندان آل سعود نیفته. سید احمد بهبهانی نماینده تهران طرح خودش رو برای تشکیل یک کمیسیون 12 نفری به مجلس ارائه داد. همه با این طرح موافق بودند. تنها نماینده‌ای که با این طرح مخالفت کرد سید یعقوب انوار نماینده شیراز بود. انوار اعتقاد داشت این کارها باعث خشم وهابیا میشه و احتمال داره اونا بیشتر شیعیان رو مورد آزار قرار بدن. زمانی که خبر تخریب قبرستان بقیع به کوچه و خیابون‌های تهران رسید، مردم هم دست به اعتراض زدند. جمعی از تجار ایرانی به سمت مجلس رفتند و از نماینده‌ها خواستند که مردم و مسئولین ایران ساکت نشینند و علیه آل سعود اقدام کنند. یعنی شما نگاه کنید مشکلات ایران با آل سعود از کجا، یا بهتر بگیم از چه زمانی شروع شده بود؟ از زمانی که هنوز آل سعود به طور کامل به عربستان تسلط پیدا نکرده بود و هنوز حکومت آل سعود به طور رسمی تأسیس نشده بود. داستانی که داریم الان تعریف می‌کنیم، اینکه خیابون‌های ایران علیه آل سعود شلوغ می‌شد یا اینکه نماینده‌های مجلس بیانیه صادر می‌کردند، اینایی که داریم می‌گیم مربوط به روزهای آغازین سلطنت رضا شاه میشه. از همون زمان یک چنین مشکلاتی بین ایران و عربستان وجود داشت. در نهایت دولت ایران به عین الملک هویدا دستور داد که به همراه سفیر ایران در مصر به عربستان سفر کنه و اوضاع اون منطقه رو گزارش بده. عین الملک هویدا پدر امیر عباس هویداست، نخست وزیر ایران در زمان محمد رضا شاه. عین الملک به عربستان رفت و با ملک عبدالعزیز هم دیدار کرد. اما این دیدار بسیار چالش برانگیز بود، چون ملک عبدالعزیز اصلا رفتار خوبی با عین الملک نداشت و حتی زمانی که نماینده ایران نسبت به رفتار وهابی ها با شیعیان اعلام نگرانی کرد، ملک عبدالعزیز با عصبانیت جواب ایرانی ها رو داد. ملک عبدالعزیز با اشاره به قیمومیت فرانسه بر سوریه و لبنان گفت: خیلی اسباب حیرت است که مسلمانان فقط برای تخریب چند قبر که قبل از ورود من به دست این بدوی‌های جاهل اتفاق افتاده این همه اظهار غیرت و دردمندی نمودند و در مجامع و منابر و روزنامه‌ها مرا لعن و تکفیر کردند و دنیا را بر سر من شوراندند، در حالی که فرانسوی‌های متمدن عالم با این همه بیرحمی و قساوت شهرهای اسلام را خراب و ویران می‌کنند، شهرهای اسلامی را با هواپیما و توپهای سنگین بمباران می کنند. چرا این مسلمانان غیور برای آنها فریاد نمی زنند؟ چرا ساکت نشستند؟ بالاخره بعد از این نشست و رایزنی های فراوون، ملک عبدالعزیز از ایران خواست تا دوباره اعزام حجاج به عربستان از سر گرفته بشه، چون دولت ایران شرکت در مراسم حج رو لغو کرده بود. زمانی که رضا شاه رسما تاجگذاری کرد و پادشاه شد، دولت سعودی پیام تبریک فرستاد. در ادامه دولت آل سعود هم در عربستان قدرتش رو کامل کرد و ایران هم این حکومت رو به رسمیت شناخت و با آل سعود رابطه دیپلماتیک برقرار کرد. در سال 1308 عهدنامه دوستی بین ایران و عربستان امضا شد. در این عهدنامه نوشته شده بود که بین کشور شاهنشاهی ایران و عربستان صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه تا ابد برقرار خواهد ماند. پیمان مودت آغاز همکاری رسمی بین ایران و عربستان بود. در سال 1309 خورشیدی عین الملک به عنوان نخستین سفیر ایران وارد عربستان شد. بعد از مدتی هم کنسولگری ایران در نجد آغاز به کار کرد. از اون طرف هم عربستان یک نماینده‌ای برای ایران فرستاد. یکی از نقاط اوج مناسبات بین ایران و عربستان سفر ملک فیصل به ایران بود. ملک فیصل کی بود؟ ملک فیصل برادر ملک عبدالعزیز بود، کسی که بعداً هم پادشاه رسمی عربستان شد. ملک فیصل بعد از سفر به اروپا از طریق شوروی وارد خاک ایران شد. ایران خیلی به ملک فیصل احترام گذاشت. یعنی قبل از اینکه ملک فیصل وارد خاک ایران بشه، دولت به کنسولگری‌هاش در باکو و تفلیس دستور داده بود که تشریفات این سفر رو فراهم کنن. حتی عین الملک که سفیر ایران در عربستان بود، به ایران برگشت که در مراسم استقبال از ملک فیصل شرکت داشته باشه. ملک فیصل 6 روز در ایران اقامت داشت و پذیرایی شایانی ازش شد. موقعی هم که داشت ایران رو ترک میکرد، نشانهای رسمی به اون و اطرافیانش اعطا کردن. در سال 1314 بود که مأموریت عین الملک در عربستان خاتمه پیدا کرد. ملک عبدالعزیز یک نامه برای رضا شاه فرستاد و بسیار از عملکرد عین الملک ابراز رضایت کرد. حتی خواستار گسترش روابط بین ایران و عربستان شد. اون زمان ایران یک پیمانی امضا کرده بود به اسم پیمان سعدآباد. حالا پیمان سعدآباد چی بود؟ این پیمان بین 4 کشور امضا شده بود: ایران، ترکیه، عراق و افغانستان. قرار بود این 4 کشور در مقابل گسترش نفوذ کمونیسم در منطقه با همدیگه همکاری کنند و به هیچ عنوان در امور داخلی همدیگه دخالت نداشته باشند. جاهایی هم که لازم بود به هم مشاوره بدن و اگر امنیت هر کدوم از اونا به خطر افتاد از همدیگه پشتیبانی کنند. هرچند وقتی که جنگ جهانی دوم شروع شد، این پیمان اعتبارش رو از دست داد. متفقین به ایران حمله کردند و ایران اشغال شد. ما غالبا در مورد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم یه ویدیو ساختیم که من لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. اما هرچی که بود، ایران خیلی دوست داشت عربستان به پیمان سعدآباد ملحق بشه. به نظر میرسید همه چیز بین ایران و عربستان داره خوب جلو میره. اما در خاک عربستان مدام اتفاقاتی میافتاد که باعث خشم مقامات ایرانی میشد. همچنان حجاج ایرانی که به سفر حج می رفتن مورد آزار و اذیت وهابیا قرار می گرفتن و عربستان هم هیچ واکنش خاصی به این قضیه نشون نمی داد. در نهایت وقتی مقامات ایرانی این بیتفاوتی رو در عربستان دیدن، تصمیم گرفتن سفارت ایران در عربستان رو تعطیل کنن. دوباره روابط ایران و عربستان قطع شد و مسئولیت امور عربستان به سفارت ایران در مصر واگذار شد، چیزی که چند سال قبلا وجود داشت و سفارت ایران در مصر امور مربوط به عربستان رو انجام میداد. همینطور میریم جلو تا اینکه میرسیم به آغاز سلطنت محمد رضا شاه. ایران همچنان درگیر در جنگ جهانی دوم بود و راه‌های سفر به مکه هم بسیار ناامن شده بود. به همین دلیل دولت اعلام کرده بود مردم به سفر حج نرن تا شرایط یه مقدار بهبود پیدا کنه. اما بعضی از مردم بدون توجه به دستورات دولت مرکزی از راه‌های پنهان خودشون رو به عربستان میرسوندن تا در مراسم حج حضور پیدا کنن، سفری که در اون دوران بسیار خطرناک شده بود. سید محسن صدرالاشراف، دولتمرد ایرانی که روابط خوبی با دربار عربستان داشت، در خاطرات خودش از اون روزها اینطور نوشته: در سال 1320 که خود من به حج مشرف شده بودم، همه شب می دیدم که در صحن مسجد الحرام کرسی گذاشتند، واعظی روی آن نشسته و تمام بیانات او راجع به شیعه یا به قول خودش رافضی ها بود. او می گفت شیعیان مشرک هستند و دولت نباید آنها را به مکه راه بدهد. علت دیگر نژادی بود که عرب‌ها ایرانی‌ها را عجم می‌دانستند و برای عجم‌ها نزد عرب‌ها احترامی وجود نداشت. در هر حال حجاج ایرانی به بدترین مذلت‌ها دچار بودند. در آذر سال 1322 خورشیدی یک تنش خیلی جدی بین ایران و عربستان پیش اومد. تنشی که باعث شد روابط دو کشور برای چند سال قطع بشه. کلاً قبل از اینکه خاندان آل سعود در عربستان به قدرت برسند، عقاید وهابیت و سلفی در خاک این کشور تبلیغ می شد. آل سعود هم تحت تأثیر یک فیلسوفی قرار گرفته بود به اسم ابن تیمیه. ابن تیمیه در اواخر قرون وسطا زندگی می کرد و علاوه بر مخالفت با فلسفه یونان و غرب، با شیعیان هم دشمنی می کرد و اونها رو کافر می دونست. همین افکار سالهای بعد توسط محمد بن عبدالوهاب در سراسر عربستان گسترش پیدا کرد و علمای سعودی بسیار از این فلسفه استقبال کردند. اونا ادعا می‌کردند که انسان‌ها باید مثل دوران صدر اسلام زندگی کنند. هر گونه حرکت به سمت تمدن مدرن باید کنار گذاشته بشه. از طرف دیگه شیعیان به هیچ عنوان مسلمان نیستن و کافر به حساب میان. پادشاه عربستان هم در هر دوره‌ای برای حفظ قدرت خودش ناچار بود به این سلفی‌ها باج بده. در عوض هم وهابی‌ها کاری به زندگی اشرافی خاندان سلطنتی و روابط اونا با کشورهای غربی نداشتن. یه جورایی از این طریق با هم دیگه معامله کرده بودن. ولی همینطور که گفتیم در آذر 1322 اتفاقی در مکه رخ داد که رابطه ایران و عربستان برای چند سال قطع شد. حالا اون اتفاق مهم چی بود؟ ماجرا از این قرار بود که جوانی به نام ابوطالب اردکانی، معروف به ابوطالب یزدی، به همراه خانواده به سفر حج میره. این جوان مریض احوال بود و در هنگام مناسک حج دچار حالت تهوع میشه و ناخواسته در حین طواف استفراغ میکنه. بعدش هم برای اینکه محیط کثیف نشه با لباس احرام شروع میکنه به تمیز کردن، هرچند که به طور کامل نتونسته بود زمین رو تمیز کنه. حجاج وهابی وقتی فهمیدن ابوطالب ایرانیه اونو کتک زدن و دست ماموران سپردن. ابوطالب همون روز محاکمه شد و عده‌ای از حجاج افراطی که اهل مصر بودن قسم خوردن که این جوان از قصد این کارو کرده تا محیط حرم رو آلوده کنه. قاضی هم سریعا حکم اعدام این جوان ایرانی رو صادر کرد. فردای همون روز ابوطالب 22 ساله گردن زده شد. همسر ابوطالب که در این سفر همراهش بود از عربستان اخراج شد و به ایران برگشت. کاملا مشخص بود که هیچ عمدی در کار نبود و حجاج افراطی از سر نجات پرستی یک چنین حرکتی رو انجام دادن. درست از فردای همون روز یک موج عظیمی علیه خاندان آل سعود در ایران به راه افتاد. محمد رضا شاه هم در این اعتراضات با مردم همراه بود. در اون دوران ایران هنوز در اشغال متفقین بود و کشور بحرانهای بزرگی داشت. ایران یک نامه تند و تیز برای مقامات عربستان فرستاد. عربستان هم یک جواب تندتر برای دربار ایران فرستاد. مقامات عربستانی گفتند نه فقط ابوطالب، که تمام حجاج ایرانی دارن مکه رو آلوده میکنن. متن نامه ایران به این صورت بود: جای هیچ گونه تردیدی نیست، عملی که از زائر ایرانی دیده شده فقط بر اثر کسالت و کاملا اضطراری بوده. با این حال معلوم نیست چگونه دولت سعودی یک تبعه دولت اسلامی و دوست را در موقعی که مهمان و در پناه او بوده دست بسته گردن زده و به حال همسر بیچاره او رحم و شفقت ننموده است. عجیبتر آنکه وزارت امور خارجه سعودی برای پرده پوشی از عمل زشت خود استدلال به آیات قرآن نمود و حکم گردن زدن زائر ایرانی را مشروع شمرد. در اون دوران نخست وزیر ایران محمد ساعد مراغعی بود. مراغعی رو به مجلس احضار کردند و یک نماینده با خشم بر سر مراغعی فریاد زد: شما تصور میکنید اگر با اینها قطع رابطه میکردید مهمترین راه اقتصادی ما از بین میرفت؟ از چند سال پیش تا حالا یه من خشکبار یا یک عدد قالی از شما خریدن؟ آیا با شما تجارت داشتن که ترسیدید از این راه به اقتصاد کشور ضرر وارد شود؟ بعد از واکنش‌های فراوون و خشم مردم و نمایندگان مجلس، رابطه ایران و عربستان به مدت 4 سال قطع شد و سفر حج ممنوع اعلام شد. این داستان تا سال 1327 ادامه داشت. در سال 1327 ملک عبدالعزیز شخصاً برای دربار ایران نامه فرستاد و از ایران خواست دوباره روابط دو کشور برقرار بشه. نخست وزیر ایران در این دوران عبدالحسین حجیر بود. حجیر پذیرفت و رابطه سیاسی با عربستان از سر گرفته شد. البته یه نکته رو باید بگیم: دولت عربستان ترسی از دولت ایران نداشت و این کار هم از سر ترس نبود. اونا دوست داشتن دوباره با ایران رابطه برقرار کنن، چون در اون دوران حجاج ایرانی تعدادشون خیلی زیاد بود و میلیاردها تومان برای عربستان کسب درآمد داشتن که این درآمد کاملا از بین رفته بود. گفته میشه محمد رضا شاه علاقه به این عذرخواهی نشون نداد و این عذرخواهی رو تلویحی میدونست، اما با این وجود این درخواست رو پذیرفت و حتی چند هدیه نفیس تقدیم به پادشاه عربستان کرد. روابط دیپلماتیک دو کشور دوباره از سر گرفته شد. عبدالحسین هجیر هم یک نفر رو مسئول رسیدگی به امور حجاج ایرانی کرد. به این فرد در اصطلاح امین الحجاج میگفتند که یک پست جدید در دولت بود. از اون زمان به بعد روابط حکومت پهلوی با آل سعود تقریبا روابط خوبی بود. اما نکته دردناک اینجاست که هیچ وقت قاتلان ابوطالب یزدی محاکمه نشدن و هیچ غرامتی هم به خانوادش تعلق نگرفت. در این ماجرا خانواده و بازماندگان ابوطالب یزدی مظلوم واقع شدند. حتی دوتا از خواهرای ابوطالب زمانی که خبر قتل برادرشون رو شنیدن از شدت گریه و زاری از دنیا رفتن. شاید دردناکترین قسمت داستان مربوط به پزشکی قانونی سعودی بود که سر بریده شده این جوان ایرانی رو برعکس به بدنش دوخته بودن که بیش از پیش باعث رنجش ایرانی ها و خانواده ابوطالب می شد. در 13 آبان 1328 عبدالحسین هجیر توسط سید حسین امامی ترور شد. فردای ترور هجیر سید حسین امامی هم اعدام شد. بعد از هجیر محمد ساعد مراغی مجدداً نخست وزیر شد. تا یک سال بعد شرایط داخلی تعریف چندانی نداشت. اما میرسیم به دوران نخست وزیری مصدق. مصدق رابطه بسیار نزدیکی با جمال عبدالناصر داشت. همین روابط گرم مصدق با ناصر باعث شده بود روابط ایران و عربستان سرد بشه. در سال 1951 میلادی برابر با 1329 خورشیدی مصدق بعد از بازگشت از اجلاس سازمان ملل به قاهره رفت و با جمال عبدالناصر دیدار کرد. در مصر با استقبال پرشور مردم روبرو شد. این دیدار علاوه بر نگرانی سعودی ها خشم محمد رضا شاه رو هم برانگیخته کرد. این خشم بی دلیل نبود. هم شاه ایران و هم پادشاه عربستان به خوبی می دونستن که جمال عبدالناصر تفکرات انقلابی داره و خود ناصر باعث شده بود که نظام پادشاهی در مصر سقوط کنه. نزدیکی مصدق به ناصر نظام پادشاهی در کشورهای ایران و عربستان رو به خطر می انداخت. بعد از سقوط مصدق روابط ایران و عربستان وارد یک فاز جدید شد. هر دو کشور حالا یه دشمن مشترک پیدا کرده بودند. این دشمن مشترک جمال عبدالناصر و حکومت مصر بود. جمال عبدالناصر مخالفین حکومت پادشاهی رو به مصر دعوت میکرد و از اونا حمایت میکرد، چه مخالفین شاه ایران و چه مخالفین شاه عربستان. اما بعد از یک مدتی ایرانی ها از ناصر دل سرد شدند، چون ناصر از مخالفین شاه خواسته بود به جای عبارت خلیج فارس از عبارت جعلی خلیج عربی استفاده کنند و منطقه خوزستان هم به طور کامل از ایران جدا بشه. یک چنین درخواستایی باعث شد که مردم ایران، چه اونایی که طرفدار شاه بودن چه اونایی که با شاه مخالف بودن، جمال عبدالناصر رو کنار بذارن. ناصر خیلی زود محبوبیتش رو در ایران از دست داد. این از داستان ایران و مصر. اما روابط عربستان و مصر از این هم بدتر شده بود. در سال 1962 میلادی نزدیک بود جمال عبدالناصر رو ترور کنن. این ترور ناموفق بود و مصری ها آل سعود رو عامل ترور می دونستن. حتی یک قیام هم در قاهره علیه ناصر اتفاق افتاد که این قیام هم شکست خورد و خیلی ها عربستان رو پشت پرده این شلوغی ها می دونستن. همه اینا نشون می داد که روابط بین مصر و عربستان تا چه اندازه وخیمه و هر روز داشت تیره تر می شد. در دهه 60 میلادی جنگ داخلی در یمن اتفاق افتاد. جنگی بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان. ایران و عربستان با همدیگه همکاری کردند تا از نفوذ مصر در منطقه جلوگیری کنند. جمال عبدالناصر از جمهوری خواهان حمایت میکرد، در مقابل ایران و عربستان از سلطنت طلبان. بعد از این جنگ بود که ایران و مصر از معادلات یمن خارج شدند و یمن تبدیل به حیات خلوت عربستان شد. محمد رضا شاه در سال 1957 به عربستان سفر کرد. این سفر نقطه عطفی در روابط تهران و ریاض بود. در این دیدار دو پادشاه توافق کردند که یک محور اسلامی تشکیل بدن و با زیاده خواهی های محور عربی به رهبری مصر مقابله کنند. طرفین در این دیدار تا حدی پیش رفتند که ملک فیصل محمد رضا شاه رو شاهنشاه و رهبر بزرگ ایران خطاب کرد. در مقابل محمد رضا شاه به ملک فیصل لقب امیرالمؤمنین داد. در این دوران روابط ایران و عربستان خیلی خوب شده بود. کار تا جایی جلو رفت که دانشجویان عربستانی به دانشگاه پزشکی شیراز رفتند تا ادامه تحصیل بدن. دانشگاه پزشکی شیراز اون زمان مشهورترین دانشگاه پزشکی در خاورمیانه بود. در سال 1968 بود که انگلیسی ها اعلام کردند خلیج فارس رو ترک خواهند کرد. این حرکت به معنای ایجاد معادلات جدید در منطقه بود. در اون روزها هنوز مسئله بحرین حل نشده بود. وقتی انگلیس گفت ما میخواییم از منطقه بریم بیرون، حاکمان بحرین به سعودی ها نزدیک شدن. حتی شیخ عیسی آل خلیفه حاکم بحرین به ریاض سفر کرد. این کار به قدری محمد رضا شاه رو خشمگین کرد که سفر برنامه ریزی شدش به عربستان رو لغو کرد. دو سال بعد، یعنی در سال 1970، جمال عبدالناصر هم از دنیا رفت. حضور ناصر به عنوان یک دشمن مشترک باعث شده بود ایران و عربستان در سایه با همدیگه رفاقت کنن. ولی وقتی ناصر مرد و انگلیسی‌ها هم رفتن، ایران و عربستان دوباره با همدیگه رقیب شدن و روبروی همدیگه قرار گرفتن. در سال 1971 بحرین اعلام استقلال کرد. عربستان هم بسیار از این استقلال حمایت کرد. ایران هم جزایر سگانه در خلیج فارس رو تصرف کرد. همه این کارها باعث شد دوباره روابط بین ایران و عربستان متشنج بشه. در سال 1979 که انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد، روابط ایران و عربستان همچنان پرتنش باقی موند. از 8 سال قبل از انقلاب تا 2 سال بعد از انقلاب، ایران و عربستان روابط بسیار تیره و تاری داشتند و مدام رهبران این کشورها همدیگر را تهدید می‌کردند. تا اینکه بالاخره در سال 1359 صدام حسین به خاک ایران حمله می‌کنه. این اتفاق باعث خوشحالی مقامات عربستان میشه، چون از نزدیک داشتن می‌دیدن که خاک دشمن دیرینشون تبدیل به زمین جنگ شده. خاندان آل سعود از همون ابتدای جنگ تمام قد از ارتش صدام حمایت مالی میکردن. هدف این بود که حکومت نوپای ایران رو ساقط کنن، هدفی که البته بعد از 8 سال ناکام شد. اوضاع روابط کینه‌توزانه ایران و عربستان تمومی نداشت. در سالهای آخر جنگ ایران و عراق بود، یعنی در سال 1366، که 400 تن از حجاج ایرانی در جریان یک راهپیمایی در مکه توسط پلیس عربستان کشته شدند. این اتفاق یکی از سیاه‌ترین دوران بین روابط ایران و عربستان بود. چند ماه بعد در 6 اردیبهشت 1367 عربستان به طور یک جانبه با ایران قطع رابطه کرد. تمام مناسبات سیاسی بین ایران و عربستان قطع شد، چیزی که تا 3 سال بعد ادامه پیدا کرد. مدتی بعد هم جنگ ایران و عراق تموم شد. در ایران هاشمی رفسنجانی روی کار اومد و در عربستان ملک عبدالله. دو طرف رابطه بسیار خوبی با هم دیگه داشتن. علاوه بر اون یک بار دیگه هر دو کشور یک دشمن مشترک پیدا کردن. این بار دشمن مشترک صدام حسین در عراق بود. با وجود اینکه تا حدودی رابطه دو کشور خوب شده بود، ولی باز هم با دیده تردید به هم دیگه نگاه می‌کردن. رفته رفته تصمیم بر این شد که در خاورمیانه یک صلح پایدار برقرار بشه و دیگه کشورها با هم دیگه وارد جنگ نشن. هم ایران و هم عربستان از این صلح پایدار استقبال کردند. اما همین داستان، همین صلح پایدار، جنبه‌های دیگه از اختلافات دو کشور رو نمایان کرد. از دیدگاه عربستان، گروه‌های مثل حماس و حزب الله روند صلح رو دارن از بین می‌برن، گروه‌هایی که تحت حمایت ایران بودن. در سال 2003 آمریکا به عراق حمله کرد و رژیم صدام حسین از بین رفت. ایران از این قضیه استقبال کرد و از فرایند سیاسی در عراق حمایت کرد. فرایندی که سعودی‌ها به خوبی می‌دونستند در نهایت به قدرت گرفتن شیعیان طرفدار ایران در عراق منجر میشه. سعودی‌ها هم بیکار نشستند. اونا اصلاً دوست نداشتن ایران در عراق نفوذ کنه. سعودی‌ها هر چی در اختیار داشتن برای مقابله با ایران به کار بردن. مقامات عراقی بارها اعلام کردند که سازمان اطلاعات عربستان صدها تن از اتباع سعودی و غیر سعودی رو برای اجرای عملیات انتحاری به عراق فرستاده. سیاستی که در نهایت با خروج اکثر نیروهای آمریکایی در عراق با شکست مواجه شد. سعودی‌ها مجبور شدند با واقعیت موجود در عراق کنار بیان. میرسیم به سال 2006 و زمانی که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. در کمال ناباوری عربستان از اسرائیل حمایت کرد. همزمان عربستان پولهای زیادی برای گروه‌های تروریستی در جنوب شرق ایران فرستاد. تمام این کارها باعث شد روابط بین ایران و عربستان بسیار تیره و تار بشه. اما هنوز دو کشور در سطح رقابت بودن. هنوز این رقابت تبدیل به دشمنی نشده بود. زمانی که کشورهای عربی شلوغ شدند و بهار عربی اتفاق افتاد، روابط ایران و عربستان هم وارد فاز جدیدی شد. حمایت اخوان المسلمین و حکومت وابسته به اونها در مصر و سخنرانی محمد مرسی در تهران باعث شد رهبران ایران متوجه این قضیه بشن که بهار عربی اصلاً با منافع ایران سازگار نیست. چیزی که مقامات دولتی در ایران اسمش رو بیداری اسلامی گذاشته بودن. انقلاب هایی که نه برای کشورهای عربی سودی در پی داشت و نه برای ایران. با وجود همه این اختلافات، ایران هیچ وقت به اخوان المسلمین به عنوان یک دشمن مشترک با عربستان نگاه نمی کرد. ایرانی ها اعتقاد داشتند اگر اخوان المسلمین سقوط کنه، ممکنه یک گروه افراطی به جای اونها ظهور کنه و خاورمیانه را به آشوب بکشونه. نگرشی که تا حدودی درست بود. زمانی که اخوان المسلمین در مصر سقوط کرد، داعش در مصر ظهور کرد و هزاران جوان مسلمان از کشورهای عربی و حتی غربی به عضویت این گروه در اومدن. با رسیدن دومینوی سقوط نظامهای عربی به سوریه، ایران از بشار اسد حمایت کرد و در کنار دمشق ایستاد. ریاض هم تلاش کرد حکومت سوریه را ساقط کنه. بشار اسد از ایران درخواست کمک کرد و گروه‌های نظامی شیعه از کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان در کنار حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ایران وارد خاک سوریه شدند. این اتفاق یک درگیری دیپلماتیک شدید بین تهران و سعودی‌ها به وجود آورد. در ادامه موج اعتراضات به بحرین رسید. سعودی‌ها ایران رو مسئول ناآرامی‌ها در بحرین می‌دونستند. با اینکه ناآرامی‌ها در بحرین باز هم روابط ایران و عربستان رو تیره و تار می‌کرد، اما اوج بحران ایران و عربستان مربوط به جنگ داخلی یمن میشه. با آغاز جنگ داخلی در یمن، محمد بن سلمان ولیعهد جوان عربستان تصمیم گرفت وارد درگیری نظامی با حوثی‌ها بشه. داستان جنگ داخلی یمن رو قبلا در دیپ پادکست تعریف کردیم. جنگی که هم برای یمن و هم برای عربستان بسیار زیانبار بود. در این بین باز هم شاهد کشته شدن زائران ایرانی در مکه بودیم. همچنین اعدام شیخ نمر، روحانی پرنفوذ شیعه توسط دولت آل سعود. در ایران هم معترضین به سفارت عربستان حمله کردند و نیروهای پلیس هیچ گونه دفاعی از سفارت انجام ندادند که در نتیجه سفارت عربستان در تهران به آتش کشیده شد. تمام دنیا ایران رو برای این حرکت محکوم کردند. یکی از افراد برادر شیخ نمر بود که این کار ایرانی ها رو بسیار ناپسند و غیر موجه خوند. بعد از به آتش کشیده شدن سفارت عربستان در ایران، روابط سیاسی دو کشور به طور کامل قطع شد. چند روز بعد دولت ایران هم این آتش سوزی رو محکوم کرد و اعلام کرد با عاملان این اتفاق برخورد جدی خواهد شد. آتش گرفتن سفارت عربستان در تهران بزرگترین شکست دیپلماتیک ایران در این جنگ سرد بود. هرچند در سال 2023 و با میانجیگری چین دوباره روابط ایران و عربستان از سر گرفته شد و سفارت خونه ها در هر دو کشور بازگشایی شد، اما این بازگشایی به معنای دوستی بین این دو رقیب قدیمی نیست. روابط پرتنش بین ایران و عربستان همچنان برقراره. در جریان بحران هسته‌ای ایران، بارها عربستان از آمریکا درخواست کرد که سر افعی که از نظر سعودی ها ایرانه توسط آمریکا قطع بشه. سعودی ها برای مقابله با ایران تا مرز عادی سازی روابط با اسرائیل پیش رفتن. شبکه ایران اینترنشنال رو تأسیس کردند و از گروه های مسلح مخالف حکومت ایران حمایت نظامی و مالی می کنن. روابط این دو کشور تا به امروز بسیار پرتنش و با فراز و نشیب همراه بود. نگرش ایران و عربستان نسبت به همدیگه هر از گاهی باعث آرامش در خاورمیانه شده و هر از گاهی باعث جنگ‌های مرگبار.